ساعت 24 ایران، صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز شنبه 15 شهریور 1399 خورشیدی برابر 5 سپتامبر 2020 میلادی در برنامه نیمه شب همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراه شما هستیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می شنویم. مهداد قاسمفر.
سپاس از تو بکتش و سلام میکنم به شنوندگان این مجله نیمه شب رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش فصلی خود که روز جمعه منتشر شد اعلام کرد اجازه یافته تا از یکی از سایت‌های مورد نظرش در ایران نمونه برداری کند. هفته گذشته اعلام شده بود که آژانس در توافقی با تهران موفق شده اجازه بازدید و نمونه برداری را از دو سایت مشکوک به فعالیت هسته‌ای به دست آورد. آژانس همچنین در گزارش دیگری اعلام کرد ذخایر اورانیوم غنی شده ایران اکنون به 10 برابر میزان مجاز در توافقنامه برجام رسیده. با خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران، تهران ابراز کرده بود که دیگر محدوده مجاز در این توافق را برای ذخیره اورانیوم رعایت نخواهد کرد. محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید درباره دستکاری در بازار بورس کشور نگرانی جدی وجود دارد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در یک گفتگوی تلویزیونی عملکرد بنگاه‌ها در بورس را مطابق با واقعیت‌های بازار ندانست.
اون روندی که ما در طی ایام اخیر رصد کردیم بیان کرد اینه که بخش عمده‌ای از سهام شرکت‌های بورسی مبتنی بر عملکرد واقعی اقتصادی کشور عمل نکرده و طبیعتاً افزایش بخشی از این قیمت‌های سهام در حوزه بازار سرمایه متناسب با واقعیت‌های اون اطلاعات اقتصادی و صورت‌های مالی نبوده.
محمد رضا پور ابراهیمی در ادامه اظهاراتش به گمراه کردن مردم در حوزه سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت قیمت سهام برخی شرکت‌ها در بورس به گفته او قیمت سازی شده که موجب نگرانی است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این گفتگو با تلویزیون دولتی ایران برآورد کرد که در چند هفته اخیر تقریبا روزی 1000 میلیارد تومان به بازار سرمایه وارد شده است. این نماینده مجلس همچنین برآورد کرد که تولید نقدینگی در اقتصاد ایران روزانه به 1500 میلیارد تومان میرسد. سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه اعلام کرد که با درگذشت 118 تن دیگر از بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران، شمار قربانیان این بیماری در کشور از 22 هزار تن گذشت.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته 2026 نفر گزارش شدند. طی 24 ساعت گذشته 118 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 22044 نفر رسیدند.
به گفته یه سخنگوی وزارت بهداشت، مجموع بیماران کووید 19 در کشور از 382 هزار تن فراتر رفت. بر اساس همین گزارش، ده ها استان ایران از وضعیت قرمز و هشدار رنج میبرند. آماری که از طرف مقامات رسمی جمهوری اسلامی اعلام می شود، مورد تایید چندین نهاد داخلی و بین المللی قرار ندارد. محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش میگوید برپایی کلاس‌های حضوری در مدارس کشور در همه مناطق از جمله مناطق قرمز دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا را به همراه داشته. وزیر آموزش و پرورش روز جمعه در گفتگویی با تلویزیون دولتی ایران گفت که وزارت تحت امر او تنها شرایط آموزشی را برای بازگشایی مدارس فراهم کرده است.
تصمیمی که در ستاد گرفته شده 15 شهریور و اصل بر حضوری بودن و رعایت پروتکل، این تصمیم ستاد، پروتکل رو وزارت بهداشت میده، شرایط آموزشی رو ما مشخص میکنیم.
این اظهارات در حالی بیان میشود که متخصصان و کارشناسان حوزه سلامت بازگشایی مدارس به صورت حضوری را خطری برای شیوع بیشتر ویروس کرونا و تشدید همگیری این ویروس ارزیابی کرده و نسبت به آن هشدار دادند. رابرت اوبرایان مشاور امنیت ملی آمریکا روز جمعه چین، روسیه و ایران را به دخالت در انتخابات این کشور متهم کرد. به گزارش رویترز، رابرت اوبرایان در اظهاراتش تصریح کرد به مقام‌های چین، روسیه و ایران هشدار داده شده که تلاش برای دخالت در انتخابات آمریکا پیامدهای غیر معمولی برای این کشورها در پی خواهد داشت. مشاور امنیت ملی آمریکا در عین حال خاطرنشان ساخت که چین گسترده‌ترین برنامه و فعال‌ترین نقش را برای دستکاری در انتخابات ایالات متحده داشته است. بکتوش.
با سپاس از مجداد قاسم‌فر. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های برنامه نیمه شب. گزارش فصلی دیدبان هسته‌ای ملل متحد، 10 برابر شدن ذخایر اورانیوم غنی شده ایران.
با توجه و استناد به مفاد گزارش، کشورهایی مثل آمریکا و احتمالاً حتی کشورهای اروپایی علاوه بر کشورهای همسایه ایران به موضوع نقض برجام از طرف جمهوری اسلامی اعتراض خواهند کرد.
تازه ترین گزارش گزارشگر ویژه ملل متحد پیرامون سرکوب مرگبار اعتراضات سراسری آبان ماه ایران.
در گزارش آقای جاوید رحمان اومده که حداقل بیش از 304 تن در این درگیری ها کشته شدن و اون چیزی که باز بیشتر حائز اهمیته، 1/3 از این رقم یعنی بیش از 100 تن تیر به بالای یعنی قسمت فوقانی بدنه از شکم به بالا یعنی سینه، سر و صورت خورده.
تحولات و جزئیات اعتراضات و اعتصابات کارگران ایران در مجله هفتگی مسائل کار و کارگری. صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. همانگونه که در اخبار شنیدید، دیدبان هسته‌ای ملل متحد جمعه در گزارشی ذخایر اورانیوم غنی شده ایران را افزایش یافته و اکنون بیش از 10 برابر حدی اعلام کرده که در توافق هسته‌ای تعیین شده بود، از نزدیک به 203 کیلوگرم به 2105 کیلو. درباره گزارش فصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تحلیل رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در گلاسکو را جویا شدیم.
بستگی داره از چه زاویه بهش نگاه میکنیم. اروپایی‌ها این وضعیت رو باهاش آشنا هستند. جمهوری اسلامی از زمانی که تعهداتش رو در مقابل آژانس به صورت پلکانی کاهش داده، تقریبا چیزی از برجام باقی نگذاشته. اونچه که الان وضعیت موجود اتمی ایران و ظرفیت‌های ایران است، کاملا به اونچه که بعد از توافق اتمی و اجرایی شدن اون وجود داشت، یعنی 300 کیلوگرم اورانیوم که عملا میشد 220 کیلوگرم با غلظت کم 3.5%، که حالا این به 2100 کیلو و بیشتر افزایش پیدا کرده. الان جمهوری اسلامی در وضعیتی است که در صورت افزایش غلظت اورانیوم به میزان نظامی میتونه برای حتی ساختن تا 3 بمب اتمی ذخیره اورانیوم غنی سازی شده داشته باشه، و البته چون کارخونه عراق آب سنگینی که اونجا وجود داشت از بین رفته، تولید آب سنگین در عراق حالا کاهش و افزایش ظرفیتش خیلی اثر امنیتی نداره، ولی وضعیت افزایش غلظت اورانیوم میتونه برای کسایی که مخالف برنامه اتمی ایران باشن نگران کننده باشه و مطمئنن آمریکایی ها نسبت به این قضیه واکنش نشون میدن و اروپایی ها هم نمیتونن، با وجود اینکه گفته شده اجازه بازدیدی از 2 سایت داده شده و احتمالاً یکیش انجام شده، نسبت به افزایش ذخیره اورانیوم ساکت بمونن.
یکی از نکات دیگه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این هست که ذخایر آب سنگین ایران کاهش یافته و اینک بنابر گزارش دیدبان هسته‌ای ملل متحد بازگشته به حدود تعیین شده در توافق هسته‌ای. این به چه مفهومی میتونه باشه آقای تقی‌زاده؟
بایستی ذخایر رو علارغم تحریم آمریکا به جایی تحویل داده باشن. احتمالاً مدعی میشن که این آب سنگین رو فروختن، با وجود اینکه کیفیت آب سنگین تولیدی عراق کیفیت خیلی خوبی نیست و آمریکایی‌ها هم نه برای مصرف، برای حل مشکل ایران در زمان اوباما این آب سنگین رو خریداری کردن به میزان محدودی، ولی کاهش چند ده تن ذخایر آب سنگین در هر حال نشانه این است که این آب سنگین به کشور ثالثی تحویل داده شده، برای اینکه بعید اونها قبول بکنن که این آب سنگین رو به دریا ریختن و یا اینکه میخوان که میزان محدودیت‌های اعمال شده رو حالا رعایت بکنن. این رعایت برای اونها الان مطرح نیست. یقینا باید انتظار داشت که این رو به جایی تحویل دادن. البته کارخونه آب سنگین عراق مدتی تحت تعمیر و سرویس بود و احتمالاً وقتی از این ذخیره گذشتن فعالیت دیگر کارخانه عراق هم ممکنه به حالت توقف رسیده باشه، برای اینکه مصرف دیگری واقعا ندارن. با هزینه سنگین این تولید میشه و آب سنگین تولیدی تنها برای خنک کردن کوره اتمی آب سنگین است که ایران الان فاقد اونه. بین علت باید دید که در گزارش به تحویل این آب به کدوم کشور اشاره شده و این رو احتمالاً در جزئیات گزارش که هفته آینده بایستی انتظار اون رو داشته باشیم قابل مشاهده است.
حالا چه پیامدهایی این گزارش میتونه داشته باشه آقای حقی‌زاده؟
موضوع تحریم نظامی ایران الان در دستور کار شورای امنیته. آمریکایی‌ها خواستار برگشتن همه تحریم‌های لغو شده شورای امنیتن. خب تخلف از مفاد برجام یا توافق اتمی موقعیت ایران رو ضعیف‌تر از پیش می‌کنه. با توجه و استناد به مفاد گزارش، کشورهایی مثل آمریکا و احتمالاً حتی کشورهای اروپایی علاوه بر کشورهای همسایه ایران به موضوع نقض برجام از طرف جمهوری اسلامی اعتراض خواهند کرد و این کمک نمی‌کنه به جلب حمایت بیشتری برای نقض یا تعلیق تحریم‌های تسلیحاتی ایران. وضعیت ایران رو احتمالاً دشوارتر از پیش خواهد کرد و موقعیت اروپا رو در جانبداری از مواضع جمهوری اسلامی مشکل‌تر از پیش می‌کنه.
رضا صقی‌زاده استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در اسکاتلند: جمهوری اسلامی اما همچنان مصر است که بنای مذاکره ندارد. طی هفته‌های اخیر پیشنهادهایی از جمله از طرف مسکو برای به اصطلاح میانجیگری بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده گزارش شده است. هانا کاویانی:
حدود 3 هفته پیش در آستانه استفاده آمریکا از مکانیزمی که امروز به ماشه یا سنپ‌بک مشهور شده، به یک بار مسکو تصمیم به اقدامی در دقیقه 90 گرفت که بنابر گفته سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه ابتکاری باشد تا از بروز مناقشه و افزایش تنش در شورای امنیت سازمان ملل متحد جلوگیری شود.
о предложении России созвать встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием
پیشنهاد روسیه یک نشست ویدیویی سران کشورهای عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان و ایران بود. به عبارت دیگر نشست گروه 5 به علاوه 1 با ایران، همان ساختاری که به برجام رسیده بود. اما ادبیات مسکو در نحوه ارائه پیشنهادش نزدیک به همان رویکرد جمهوری اسلامی بود و در آن از آنچه اتهامات بی اساس علیه ایران و سیاست یک طرفانه آمریکا خوانده شده بود انتقاد کرد. شاید این چنین رویکردی در اقدامی میانجیگرانه خود یکی از دلایلی بود که واشنگتن آن را جدی نگرفت. در همان روزی که مسکو پیشنهاد را مطرح کرد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده درباره آن مورد سوال قرار گرفت و گفت از چنین موضوعی اطلاع ندارد. بعد از آنکه وزارت خارجه روسیه در توییتر به طنز آقای ترامپ را خطاب قرار داد و گفت اگر حساب کاربری دستگاه دیپلماسی روسیه را در توییتر دنبال کند از مسائل بیشتر مطلع می شود، رئیس جمهوری ایالات متحده با قطعیت بیشتری گفت تصمیم به قبول دعوت ولادیمیر پوتین ندارد و احتمالاً برای مذاکره با تهران تا بعد از انتخابات صبر می کند. سه هفته بعد از این سخنان در تهران رئیس دفتر حسن روحانی هم میگوید جمهوری اسلامی بنای مذاکره ندارد. به گفته او تنها سرگئی لاوروف نبوده که پیشنهاد داده، بلکه کشورهای دیگر هم برای یافتن راه حل تلاش کردند. محمود واعظی تنها مسیری که میتواند به مذاکره منجر شود را بازگشت آمریکا به برجام توصیف کرده، همانند آنچه که حسن روحانی هم در هفته ها و ماه های اخیر بارها بر آن تاکید کرده بود.
هر لحظه ای که آمریکا اعلام بکنه به قانون برگشته، اعلام کنه به مقررات سازمان ملل برگشته، بگه من برگشتم به تعهدات خودم در برجام و بگه کنگره آمریکا و کاخ سفید با هم مصمم شدن از مسیر اشتباه خودشون برگردن و برگردن به 5+1، ما همون لحظه آمدیم.
چنین اظهارات و شرط و شروطی در حالی مطرح می شود که مذاکراتی که به برجام منجر شد، نهایی کردن آن توافق و اجرای آن و در مجموع تصمیم گیری درباره موضوعات کلان کشور بدون دریافت مجوز از رهبر جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست و آیت الله علی خامنه ای در ماه‌های اخیر بارها از مخالفتش با مذاکره با آمریکا سخن گفته است. از جمله این اظهارات در 10 مرداد ماه امسال.
شما اینو توجه کنن، خواهش میکنم همه. البته من اینو بارها گفتم، بازم ناچارم بگم، چون بعضیا یا متوجه نمیشن یا وانمود میکنن متوجه نشدن. اینی که دشمن میگه بیایید مذاکره کنیم، یعنی این که بیایید شما پشت میز مذاکره بنشینید، ما به شما بگیم آقا باید شما موشک نسازید، شما هم باید قبول کن. اگر قبول کردید که خب پدرتون در اومده، یعنی خودتون رو بی‌دفاع کردید. اگر قبول نکردید همین آش است و همین کاسه، بازم دعوا، بازم تحریم، بازم تهدید. مذاکره یعنی این. اینی که بنده میگم با آمریکا مذاکره نمی کنیم، دلیلش اینه.
در کنار تلاش روسیه برای نوعی از میانجیگری و مخالفت هر دو سوی مناقشه با آن، مشخص نیست کدام کشور میتواند کمی از سطح فزاینده مناقشه بکاهد. در هفته‌های اخیر گزارش‌های تایید نشده‌ای از تلاش آلمان در این زمینه هم مطرح شده. همچنین روز شنبه وزیر خارجه سوئیس که حافظ منافع آمریکاست، به مناسبت 100مین سالگرد روابط ایران و سوئیس به تهران سفر می‌کند. عمان، میانجی سنتی میان تهران و واشنگتن، این روزها دستخوش تغییراتی در دستگاه حاکمیتش است و ژاپن هم که نخست وزیرش تلاش‌هایی برای میانجیگری در این زمینه کرده بود، هفته گذشته به دلیل بیماری از سمت خود کناره‌گیری کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست. گزارش‌ها از رومانی هاکی دادستان‌های پرونده قاضی سابق جمهوری اسلامی حجت الاسلام غلامرضا منصوری سرنوشت مشکوک وی را مرگ در هتل شهر بخارست پایتخت رومانی به دلیل خودکشی عنوان کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نتایج تحقیقات قضایی رومانی که جمعه اعلام شده، حاکی است که غلامرضا منصوری از طبقه پنجم هتل خود را به پایین انداخته است. ایرج مستاقی، زندانی سیاسی سابق و فعال حقوق بشر در سوئد، روی خط هست. آقای مستاقی، از نتایج تحقیقات قضایی رومانی چه میشه استنباط کرد؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز. من فکر میکنم بر اساس شواهد و قرائنی که از ابتدا در دست بود، حد زده میشد که این مسئله یا در اثر یک حادثه بوده یا خودکشی، به خاطر اینکه در واقع هم هتل، کسی در اون هتل نبود، اونجا تنها بود و بعد در مقابل چشمان عده زیادی اتفاق افتاده بود. قاتل یا قاتلین میبایستی از مقابل کارمندان هتل بالا میرفتن و بعد میبایستی از مقابل چشمان کارمندان هتل میمدن میرفتن بیرون. این فقط تو فیلم های هالیوودی ممکنه کسی چشم بند بزنه به همه و کسی نتونه ببینه. و در صورتی باید این رو هم توجه داشته باشیم که در واقع رومانی عضوی از اتحادیه اروپا است و دلیلی نیست که اگر نظام جمهوری اسلامی در اونجا قتلی انجام بده، اونها بگن خودکشی است و بعد در ایران نظام جمهوری اسلامی ادعا کنه نه، او به قتل رسیده. بنابراین خود این داستان خیلی غیر واقعی است و این رو هم باید توجه داشته باشیم. هیچ کشوری اجازه نمیده در کشورش قتلی صورت بگیره توسط یا در جهت منافع نیروی خارجی و اونها حتی نپذیرن که این قتل صورت گرفته و بخوان اونو پرده پوشی کنن بگن خودکشی بوده. ما بارها و بارها در ترکیه هم میبینیم مخالفین ایرانی به قتل میرسن، اگرچه به طور جدی موضوع پیگیری نمیشه، اگرچه در بسیاری از موارد تحقیقات اعلام نمیشه، رسانه‌ای نمیشه یا جزئیات بیرون نمیاد، ولی چند در هر صورت میگن که اون قتل صورت گرفته، ولی خب کامل همه زوایاش مشخص نمیشه. در ارتباط با آقای قاضی منصوری هم به نظر من موضوع خیلی مشکوک نبود از ابتدا، به خاطر اینکه بارها من تاکید کردم بخاطر که ایشون هم بیماری سرطان داشت، هم بیماری شدید روده داشت، هم شیمی درمانی شده بود و هم خوب مشکلاتی هم از قبل داشته بود که در جبهه بوده، در جنگ بوده و بعد هم میدونیم ایشون صاحب بچه نمیشدن، دو فرزندی هم که دارن این فرزند خونگی قبول کردن، فرزند خودشون نبوده.
ولی آقای مصداقی گزارش ها حاکی بوده که خانواده غلامرضا منصوری گفتن جسد وی قابل شناسایی نبوده و خود غلامرضا منصوری هم گفته بوده که امنیت جانی نداره.
بله، البته اون چیزایی که اونا مطرح میکنن اساسا به نظر من مستند نیست. اول از اون که از اونها الان نزدیک 2 ماهه که آزمایش دی ان ا گرفتن، کاملا مشخصه اتفاقا از بستگان ایشون مشخصا تاکید کردن که جنازه متعلق به آقای منصوری بوده. خب میدونید برادر ایشون همکارش بوده، بعد در همکاری میکرده با ایشون در دولت آقای روحانی، در همون در واقع در معاونت سازمان برنامه بودجه یا آقای نوبخت در اونجا بودن، در کمیته در واقع اداری و تحقیق همون سازمان برنامه بودجه بودن و خود ایشون دبیرش بود آقای منصوری و برادرش با او همکاری میکرد و خب ایشون خودش در بسیاری از موارد شریک جرم بوده و این رو هم باید توجه داشته باشید. اونها به دنبال ایجاد موج بودن، خود دستگاه امنیتی به دنبال ایجاد موج بود. الان شما ملاحظه میکنید نزدیک به 1.5 ماهه که بیش از 50 روزه که جنازه رو تحویل گرفتن، هیچ گزارشی بیرون ندادن، گزارشی حتی پزشکی قانونی بیرون نداده و به نظر من اون چی که در رومانی گذشت ریل طبیعی یک خودکشی هست که میبایستی تحقیقات سمشناسی بشه، تحقیقات دیگه صورت بگیره و همین اعمال صورت گرفته و بعد هم جنازه رو تحویل دادن. تردیدی نیست که جنازه شناسایی نمیشد به خاطر اینکه ایشون با سر از طبقه 5 افتاده پایین و در روزها در پزشکی قانونی بوده، طبیعی است که بدن حالا بخشش از بین میره یا صورتش متلاشی میشه، ولی آزمایش دی ان ا گرفتن و هیچ تردیدی در این نیست که این فرد همون آقای غلامرضا منصوری بودن.
ایرج مصداقی زندانی سیاسی سابق و فعال حقوق بشر در سوئد، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد، در تازه ترین گزارش به مجمع عمومی ملل متحد سرکوب مرگبار تظاهر کنندگان اعتراضات سراسری آبان ماه ایران را بی سابقه و شگفت آور خوانده، از شکنجه دستگیر شدگان اطلاع داده است. عبدالکریم لاهیجی رئیس افتخاری و دائمی فدراسیون بین المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر در پاریس درباره این گزارش به رادیو فردا میگوید:
توجه داشته باشید که گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل باید گزارش خودش رو، چون برای 1 سال ماموریتش تمدید میشه، باید گزارش خودش رو هم به شورای حقوق بشر بدهد و هم به مجمع عمومی، به خصوص که اجلاس تازه مجمع عمومی سازمان ملل یعنی اجلاس سالیانش 11 روز دیگر روز 15 سپتامبر کار خودش رو آغاز خواهد کرد. ولی اون چیزی که در این گزارش حائز اهمیته، با توجه به اینکه آغاز اجلاس مجمع عمومی 2 ماه پیش از سالگرد کشتار بزرگ آبان 98، بنابراین طبیعی است که در این گزارش بیشتر به این مسئله پرداخته شده، به خصوص که بعد از 10 ماه که از این فاجعه میگذره، میدونید هنوز هیچ گزارش رسمی توسط مقام مسئول در جمهوری اسلامی، حالا چه رئیس جمهور باشه، قوه قضاییه باشه یا مقام دیگه، داده نشده که تعداد کشته شدگان و کسانی که در حال در این حوادث از بین رفتن رو اعلام بکن. و در گزارش آقای جاوید رحمان اومده که حداقل بیش از 304 تن در این درگیری ها کشته شدن و اون چیزی که باز بیشتر حائز اهمیته، 1/3 از این رقم یعنی بیش از 100 تن تیر به بالای، یعنی قسمت فوقانی بدنه از شکم به بالا، یعنی سینه، سر و صورت خورده. یعنی چی؟ یعنی کسانی که شلیک میکردن قصد کشتن داشتن، یعنی اینها تصادفی کشته نشدن. بعد خب از گروه های سنی گوناگونی هم بودن، حتی نوجوان 14-15 ساله هم توشون بوده. و باز گزارشگر ویژه هم تاکید کرده که متاسفانه با گذشت 10 ماه از این جنایت و علارغم این که صدها تن هم دستگیر شدن، تا کنون مقام های جمهوری اسلامی نه تعداد کشته شدگان اعلام کردن و نه تعداد دستگیر شده ها رو، به این هم اکتفا نکردن و تعدادی از زندانیان و کسانی که به اتهام شرکت در این تظاهرات دستگیر شدن اونها رو محکوم به اعدام هم کردن.
با توجه به گزارش های متعددی که آقای لایجی پس از سرکوب مرگبار اعتراضات سراسری آبان ماه گذشته ایران تاکنون تدوین و ارائه شده، اکنون چه انتظاری رو میشه داشت در مجامع بین المللی در این رابطه؟
ببینید، گفتم که این گزارش به مجمع عمومی سازمان ملل داده شد. نهاد حقوق بشری سازمان ملل شورای حقوق بشره، یعنی مطابق روال عادی شورای حقوق بشر است که باید درباره این گزارش و مأموریت آقای جاوید رحمان که مثل 5 گزارش قبلی گزارشگر ویژه درباره ایران هستند و متاسفانه جمهوری اسلامی هم اجازه ورود به او رو به ایران نمیده، باید تصمیم بگیره. اما در چارچوب منشور سازمان ملل یک نهاد دیگه ای هم هست، به طور غیر مستقیم میشه از اون طریق هم این گزارش رو و اصولا گزارش رسیدگی وضعیت حقوق بشر در ایران رو در اونجا مطرح کرد. و اون کمیته سوم شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل که پس از مرگ ناشی از شکنجه زهرا کاظمی، با توجه به اینکه میدونید ملیت کانادایی هم داشته، هر سال دولت کانادا و تعدادی از دولت‌های دیگه به ویژه دولت‌های اتحادیه اروپا از این کمیته سوم درخواست یک قطعنامه می‌کنند برای رسیدگی وضع حقوق بشر در ایران. به احتمال زیاد، یعنی ظرف ماه آینده، فکر میکنم از این طریق پیشنویس یک قطعنامه‌ای هم درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تنظیم خواهد شد که مسلم در این پیشنویس هم باز کشتار آبان 98 یک در حال سهم به سزایی خواهد داشت با توجه به گستردگی این جنایت. و بعد اگر در کمیته سوم که تمام کشورهای عضو سازمان ملل در اونجا مثل مجمع عمومی شرکت میکنن در رأی گیری، اگر اونجا تصویب بشه که در سالهای گذشته همواره تصویب شده، از اونجا به مجمع عمومی میره حدود ماه دسامبر، یعنی تقریبا 3 ماه دیگه، و اونجاست که در مجمع عمومی سازمان ملل هم قطعنامه جدیدی درباره وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران و از جمله کشتار آبان 98 مورد بررسی قرار میگیره و به رأی گذاشته میشه و به تصویب میرسه. بنابراین پیش بینی من اینه که به احتمال قریب به یقین در دسامبر آینده باید در انتظار قطعنامه جدیدی باشیم از سوی مجمع عمومی سازمان ملل بر وخامت وضع حقوق بشر در ایران و در محکومیت جنایتی که در آبان 1398 درباره صدها تظاهر کننده ایرانی اعمال شد.
عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری و دائمی فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر در پاریس.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
پس از تغییر کتب آموزشی مدارس و سرفصل کتابهای درسی دانشگاه ها، حالا به حکم رهبر جمهوری اسلامی مسئولان حکومتی تغییر محتوای برنامه ها در مهد کودک ها را در دستور کار قرار دادند. جزئیات بیشتر از مهداد قاسم‌فر.
پس از انتقاد علی خامنه‌ای از وضعیت مهد کودک‌ها در ایران، محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش از موافقت سازمان بهزیستی برای واگذاری مسئولیت مهد کودک‌ها به این وزارتخانه خبر داد. آقای حاجی میرزایی این موضوع را پنجشنبه شب 13 شهریور ماه در گفتگوی ویژه‌ای خبری شبکه 2 تلویزیون جمهوری اسلامی بیان کرد. محسن حاجی میرزایی در این مصاحبه تلویزیونی گفت: در دولت بحث کرده‌ایم که در تمام مهد کودک‌ها همه فعالیت‌های آموزشی تحت نظر آموزش و پرورش باشد و بهزیستی موافقت کرد که به آموزش و پرورش واگذار شود. این خبر پس از آن منتشر می شود که رهبر جمهوری اسلامی روز 11 شهریور ماه در جلسه مجازی با مقام‌های آموزش و پرورش گفت که مهد کودک‌ها در ایران رها شدند. او به صراحت افزود که بر اساس گزارش‌های رسیده به او وضعیت آنها به هیچ وجه خوب نیست. نارضایتی صریح علی خامنه‌ای از وضعیت مهد کودک‌ها در ایران پس از انتقادهای طولانی مدت محافظه‌کاران از محتوای برنامه‌های این مؤسسات در ایران ابراز می‌شود. پیش از این نیز چند روحانی از جمله امامان جمعه شیراز، قم و بجنورد از برنامه‌های برخی مهد کودک‌ها در ایران از جمله رقص و شنا بدون جداسازی دختر و پسر انتقاد کرده بودند. پس از سخنان انتقادی رهبر جمهوری اسلامی، وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی ایران در جمع خبرنگاران گفته بود که سخنان خامنه‌ای بسیار راهگشا بود و طبیعتاً میبایست مسئول مهدهای کودک مشخص و تکلیف آنها یکسره شود. آقای قبادی دانا افزود یک دستگاه مسئولیت مدیریت مهدهای کودک را بپذیرد و پاسخگوی اقدامات مختلف در این باره باشد. او بدون اشاره به جزئیات از وجود یک اختلاف نظر سنتی برای اداره مهدهای کودک بین آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی خبر داد. در ایران صدور مجوز و ارائه برنامه مهد کودک‌ها بر عهده سازمان بهزیستی است و در سالهای گذشته چالش و اختلاف نظر میان دو دستگاه‌ها وجود داشته است. در حال حاضر 661 هزار کودک در ایران به مهدهای کودک می‌روند که تنها 7% کودکان زیر 6 سال کشور را شامل می‌شود.
مهتاد قاسمفر از رادیو فردا گزارش میداد شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12-13. 30 دقیقه پس از نیمه شب ایران ماجرای سرمربی بلژیکی سابق تیم ملی و شکایتش به فیفا همچنان ادامه دارد. فریبرزه غریب.
وزیر ورزش و جوانان ایران برای دومین بار طی 10 روز گذشته حکم فیفا در مورد پرونده مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال این کشور را ناعادلانه خواند و در مورد نتیجه اعتراض ایران به این حکم سنگین ابراز امیدواری کرد. مسعود سلطانیفر در توضیح بیشتری در این مورد به سیمای جمهوری اسلامی گفت:
ما تو این پرونده وسط راهیم، هنوز هیچ چیز قطعی نشده، یه حکم اولیه صادر شده. این حکم اولیه هم کاملا ناعادلانه بوده. تقریبا همه وکلای خبره و مسلط ما معتقد بودن که با توجه به محتوای قرارداد حکم کاملا ناعادلانه است. انشالله بتونیم اینو در کسبش کنیم این حکم رو، و اگرم اونجا مشکلی به وجود آمد باز یک مرحله دادگاه عالی سوئیس رو داریم.
ماه گذشته و بعد از اعلام حکم غرامت سنگین 6,200,000 یورویی فیفا علیه ایران در پرونده مارک ویلموتس، بسیاری از کارشناسان و اهالی فوتبال در ایران فدراسیون فوتبال این کشور را مسئول دانستند. خداداد عزیزی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران، در این مورد میگوید:
یا این وسط یه چیزی هاپولی شده، نشستن با هم دیگه توافق کردن با مدیر برنامه‌هاش، یا یه اتفاقی اینجا افتاده، یه پولی جابجا شده که این قرارداد ننگین بسته شده، یا اینی که آقا اینا وقتی ویلموتس رو دیدن آب دهنشون رو افتاده موندن. فقط ویلموتس گفته که ماشین، این فلان ماشین، این گفتن که اوکی، گفتن فلان خونه، گفتن اوکی، گفتن نمیدونم مثلا فلان جا، گفتن اوکی، گفته آقا من اینقدر میگیرم، گفتن اوکی. مگه میشه سرمربی یه تیم یه طرفه فسخ کنه بعد تقاضای خسارت هم بکنه؟
از باشگاه استقلال تهران خبر رسیده اعضای هیئت مدیره این باشگاه روز شنبه برای روشن شدن وضعیت سرمربی خود در بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا نشست فوق‌العاده برگزار می‌کنند. مسئولان استقلال حدود 2 هفته پیش در سفری به ایتالیا با استراماچونی سرمربی پیشین این تیم مذاکره کردند و بعد از این ماجرا فرهاد مجیدی سرمربی وقت استقلال هم با انتقاد از مدیرعامل مدعی شده بود که از این تیم جدا خواهد شد و حالا استقلال نه استراماچونی را آورده و نه فرهاد مجیدی را دارد. لیگ قهرمانان آسیا از روز 24 شهریور در قطر پیگیری می شود و استقلال در اولین بازی در همین روز با الوحده امارات مسابقه دارد. و از اردوی سرخپوشان هم خبر آمده جدایی مهدی ترابی بهترین بازیکن پرسپولیس در فصلی که گذشت از این تیم قطعی شده و او در حال مذاکره با چند باشگاه قطری است. پرسپولیس هم باید در اولین بازی خود در آغاز دوباره لیگ قهرمانان آسیا روز 25 شهریور در دوحه با التعاون عربستان مسابقه بدهد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه و با پخش مستقیم همراه شما هستند. دیدگاه ها و پیشنهادهای خود را و همچنین پیام هایتان را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12-13 می توانید بازگو کنید و همچنین به وسیله کانال پیامرسان تلگرام، شبکه پیامرسان تلگرام به این نشانی @فرداگرام. همراه شما هستیم، در ادامه برنامه هفتگی را میشنوید در عرصه مسائل کار و کارگری و اخبار از رادیو فردا رأس هر ساعت.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به افزایش روزانه قیمت ها و کاهش شدید قدرت خرید کارگران و مزدبگیران و تأثیر این وضعیت بر سلامتی آنان اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار پس از گزارش به اطلاع شما خواهد رسید. کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک در روزهای گذشته اخباری در مورد ادامه اعتراض کارگران بخش نفت، گاز و پتروشیمی در برخی از مناطق ایران منتشر کرده است. بر اساس این اخبار، این اعتراض ها که در 14 دهه گذشته در ایران بی سابقه بوده است، دستاوردهایی هم برای کارگران این بخش داشته است. از جمله دستمزد کارگران در پتروشیمی سبلان افزایش یافته و در شمار دیگری از شرکت های پیمانکاری قراردادهایی با دستمزدهای درخواستی کارگران امضا شده است. در همین ارتباط، در پی اعتصاب کارگران پالایشگاه بیت بلند خلیج فارس در شهرستان بهبهان، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در جریان سفرش به استان خوزستان به این پالایشگاه هم رفت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، برخی از کارکنان و کارگران پالایشگاه بیت بلند مشکلات و مطالبات خود را مطرح کردند. از جمله یک کارگر به محمد باقر قالیباف گفت که کارگران وضعیت رفاهی مناسبی ندارند و به دلیل نداشتن غذاخوری ناچارند بر روی کف کارخانه غذا بخورند. به نوشته ایلنا، کارگران همچنین از اختلاف دستمزد و مزایا بین کارگران رسمی و پیمانکاری و پرداخت نشدن به موقع بیمه خود ابراز نارضایتی کردند. در گزارش ایلنا به پاسخ رئیس مجلس اشاره نشده است. 200 تن از کارگران پروژه بیت بلند 2 خلیج فارس در بندر مجیدیه شهرستان ماهشهر در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی و مزایای شغلی خود در هفته گذشته اعتصاب و تجمع کردند. یکی از کارگران اعتصابی این پروژه در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت گفته است:
عزم پرداخت حقوق کارگران 6 ماه، هیچ مسئولی هم نمیاد پاسخگو باشه. عزم نه خوابگاه درست حسابی، نه غذای درست حسابی میدن به کارگران.
یوسف بهمنی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه در گفتگو با امتداد متعلق به حزب اتحاد ملت ایران اسلامی ابراز امیدواری کرد که وعده‌ها و قول‌های داده شده به کارگران فقط در حد حرف باقی نماند. اشاره آقای بهمنی به دیدار چند تن از نمایندگان مجلس از نیشکر هفت‌تپه و برگزاری 3 نشست در مجلس با شرکت شماری از مقام‌های دولتی و قضایی، چند نماینده مجلس و نمایندگان کارگران بود. او با تأکید بر این که اعتراضهای کارگران نیشکر هفت‌تپه به دنبال بیش از 70 روز به طور موقت پایان یافته است، اشاره کرد که همچنان دستمزدهای ماهای تیر و مرداد کارگران پرداخت نشده و سایر مطالبات کارگران نیز کماکان بر زمین مانده است. کارگران نیشکر هفت‌تپه در اعتصاب و تجمع بیش از 70 روزه خود خواستار پرداخت دستمزدهای معوقه، تمدید دفترچه‌های بیمه، بازگشت به کار کارگران اخراجی، لغو مالکیت خصوصی شرکت و بازداشت فوری امید اسدبگی، کارفرمای خصوصی واحد کشاورزی صنعتی شدند. اما تا کنون 3 ماه از 5 ماه دستمزد معوقه آنان پرداخت شده و در سایر موارد نیز مقام‌های دولتی شرایط و اما اگرهایی مطرح کردند. و برای مثال سازمان تامین اجتماعی پس از چند ماه اشاره کرده که به اسامی کارگران بیمه شده نیاز دارد، ولی تاکنون خبری در مورد اقدام کارفرمای خصوصی شرکت برای ارائه این اسامی منتشر نشده است. همچنین بازگشت 5 کارگر اخراجی مانند اسماعیل بخشی و محمد خنیفر مشروط به آن شده است که شورای تامین استان خوزستان بررسی کند که آیا به دلیل امنیتی اخراج شدند یا خیر. این در شرایطی است که کانال مستقل کارگران نیشکر هفت‌تپه بارها اشاره کرده است که امید اسدبگی 225,000 دلار به غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان و رئیس همین شورا و نیز همسرش پرداخت کرده است. 25,000 دلار هزینه مسافرت خانوادگی استاندار خوزستان و 200,000 دلار هدیه به همسرین مقام دولتی. البته استاندار خوزستان این موضوع را رد کرده و گفته مدرک کتبی در این مورد وجود ندارد. یوسف بهمنی در مورد کارگران اخراجی مانند اسماعیل بخشی گفته که برخی تلاش می‌کنند مسئله او را از سایر کارگران جدا کنند و با عنوان مسائل امنیتی وضعیت او را متفاوت جلوه دهند. آقای بهمنی این پرسش را مطرح کرد که مگر آقای بخشی بمب‌گذاری کرده یا دست به سلاح برده است. اما لغو مالکیت خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه هم از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی به بررسی‌های بیشتر در ماه‌های آینده موکول شده است. این در شرایطی است که اسحاق جهانگیری از سوی نماینده شوش در مجلس به حمایت از کارفرمای خصوصی این شرکت متهم شده است. شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24,000 هکتار مساحت در بهمن سال 94 در قبال پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. این دو در حال حاضر همراه با تعداد دیگری از مدیران دولتی به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری متهم هستند. سخنان شماری از نمایندگان کارگران هفت‌تپه را در یکی از نشست‌های برگزار شده با نمایندگان مجلس در خصوص درخواست لغو مالکیت خصوصی شرکت می‌شنویم.
این بخش خصوصی الان پا گذاشته تو گردن ما. به هر دری می‌ذاریم به در وسته می‌خوریم. ببینید شرکت رو با 57,000 تن تولید شکر تحویل می‌گیرن، با 19,000 تن تحویل ما میدن. یا اصلا رها کردن، کسی که نه حقوق میده نه بیمه رو پرداخت میکنه، تازه داره انبار شرکت رو غارت میکنه میفروشه.
آیا واقعا خدا وکیلی حق کار داره؟
خلعیت حالا در مدت زمان حالا کوتاه، ما انتظار داریم که این گزینه اولتون باشه.
به نوشته یه امتداد، یوسف بهمنی در مصاحبهش گفته که مطالبات دیگری هم تحقق نیافته است، مانند حق بدی آب و هوا، سختی کار، یکسانسازی دستمزد، حق غذا و حق سرویس عیاب و ذهاب. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خبر داد که مدیریت این شرکت پس از اعتراض‌های ماه‌های گذشته رانندگان و کارگران به تأخیر در پرداخت دستمزدها، به جای رسیدگی به خواسته آنان برای پرداخت به موقع دستمزدها، آنها را تحت فشار قرار داده است. این تشکل کارگری اشاره کرد که این فشارها از طریق تغییر جغرافیایی محل کار رانندگان و کارگران و تغییر شیفت کاریشان و نیز احضار آنها به حراست شرکت واحد اتوبوسرانی تهران انجام گرفته است تا در اعتراضهای آینده شرکت نکنند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تهدید و فشار بر رانندگان و کارگران این شرکت را محکوم کرد و هشدار داد که مدیریت مسئول عواقب ناشی از این سوء رفتارها خواهد بود.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
رئیس کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به افزایش شدید قیمت‌ها در ایران گفت که این موضوع موجب تعمیق شکاف طبقاتی شده است و کارگران حتی نمی‌توانند نان و تخم مرغ بخورند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، فرامرز توفیقی با اشاره به آمارهای دولتی در مورد نرخ تورم گفت نمیتوان با تورم تصنعی کاستی‌های زندگی مزدبگیران و طبقه کارگر را پوشاند. در ماه‌های اخیر قیمت کالاها و مواد مصرفی در ایران به شدت افزایش پیدا کرده است. این وضعیت انتقاد فعالان و تشکل‌های کارگری را به همراه داشته است. آنان می‌گویند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید افزایش یابد. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران شامل قانون کار 1,911,000 تومان است که با احتساب برخی مزایا به 3 میلیون تومان برای کارگران متأهل می‌رسد. در این حال علی راستگو رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان فارس با اعلام اینکه قدرت خرید کارگران نسبت به سالهای گذشته 70% کاهش یافته است گفت با توجه به اینکه حقوق حدود 65% از کارگران بازنشسته کمتر از 3 میلیون تومان است و خط فقر از سوی مسئولان 6 میلیون تومان اعلام شده است به این نتیجه می‌رسیم که 70% بازنشستگان هم پایین‌تر از خط فقر قرار دارند. این شرایط چه تأثیری بر تغذیه و سلامتی خانواده‌های کارگران و سایر مزدبگیران دارد؟ حسن نایپاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن وین.
وقتی که مواد پروتئینی از ذبح و سبد مصرف افراد خانواده‌ها خارج بشه، خب خطرات جدی داره در رابطه با سلامت افراد، برای اینکه فرد به طور مشخص 75 گرم پروتئین در روز احتیاج داره. خب ما شاهد بودیم به گزارش آقای جاوید رحمان در سال گذشته مراجعه کنیم، می‌بینیم در حالی که نرخ تورم 42.7% بوده، قیمت گوشت قرمز 82% بالا رفته، یعنی دو برابر اون، و شیر تخم مرغ بیش از اون 45% افزایش پیدا کرده و 63.5% انواع دیگر گوشت بالا رفته، سبزیجات بالا رفته. اون موادی که احتیاج داره بدن که تنها در واقع مواد قندی یا هیدروکربن نیست، بلکه ویتامین ها هستند و املاح هستند و به طور مشخص پروتئین هستند، که به مرور استفاده نشه خب فرد بیمار میشه. من در دوران دانشجویم 40 سال پیش خب شاهد این بودیم که بعضی از کودکان بیماری کواشیورکور یا بیماری که ناشی از سوء تغذیه پروتئینی بود داشتن. الان خب قابل تصور هستش که این گونه بیماری ها در ایران با توجه به این وضعیت افزایش پیدا بکنه و افرادی که بزرگسال هستن و خودشون هم مشکل تغذیه دارن، طبعا این به فرزندانشون هم منتقل میشه. ممکنه که جامعه بیماری داشته باشیم اگه پروتئین ها نباشن، سیستم ایمنی تضعیف میشه. کرونا هم هست که کرونا هم علاوه بر اون در واقع تمام اینها میتونه شرایط فوق العاده دشواری رو به وجود بیاره. این در حالیه که تمام کشورهای دنیا قاعدتا باید گرسنگی رو تا 10 سال دیگر از بین ببرن، و این در مورد کشورهای مثل ایران که جزو کشورهای متوسط از نظر اقتصادی به حساب میاد باید هر چه زودتر انجام بشه. و به طور مشخص از اونجایی که ایران میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی رو در سال 54 تصویب کرده، متعهد هستش که حق غذا رو در مورد تمام مردم تأمین بکنه، و این کاهلی و تنبلی و عدم احساس مسئولیت حکومتیان هستش که تدابیری رو نمی اندیشن که مردم از حداقل مسائل مربوط به قضا، حق قضا، از اون برخوردار بشه.
از سوی دیگر روزنامه آرمان ملی نوشته است رشد قیمت ها و هزینه ها این روزها لحظه‌ای و ساعتی بالا می روند و دستمزدها در این شرایط به پای قیمت ها هم نخواهد رسید. آرمان ملی نوشت که کارگران به عنوان ضعیف‌ترین قشر جامعه در بسیاری از موارد بیشتر از دیگران کار می‌کنند، اما همچنان کمترین دریافتی را دارند و این روند می‌تواند حتی به بنیان خانواده آسیب وارد کند. به نوشته این روزنامه، یکی از نیازهای اساسی همه مردم تأمین مسکن است و با توجه به اینکه قیمت هر متر مربع خانه در تهران لحظه‌ای افزایش می‌یابد و به صورت میانگین به 20 میلیون تومان رسیده است، نمیتوان چندان امیدی به خانه‌دار شدن کارگران داشت. روشنک استراکی روزنامه‌نگار در این مورد میگوید
شاید خیلی باورپذیر نباشه که اقلام مهم غذایی مثل گوشت یا لبنیات از سفره خانواده‌ها حذف شده. این شاید غیر قابل پذیرش باشه، اما وقتی که ما سبد معیشت یا سبد مصرفی خانوارها رو به صورت کلی مورد بررسی قرار بدیم، اون وقت متوجه میشیم که چرا بعضی از اقلام غذایی یا حتی خدماتی از هزینه های زندگی خانوارهای ایرانی کسر شده و حذف شده. ببینید، سبد مصرفی خانوارها مجموعه از کالاها و خدماتی هستن که در طول ماه یک خانوار برای اون هزینه میکنه. ما طی چند ماه گذشته شاهد افزایش 30-50% هزینه اجاره بها بودیم. خانواده هایی که ضعیف هستن یا مستأجر هستن، یعنی هزینه بخش مسکن واسه اونها ناگهان با افزایش 50% روبرو شده، و چون درآمدها در ایران هم پای تورم افزایش پیدا نمیکنه، در نتیجه از همین بخش اقلام غذایی اینها مجبور شدن هزینه بکنن برای مسکنشون، چون نمیتونن بی سرپناه بمونن. و در سالهای پیشتر هم ما میدیدیم که بخشهایی مثل تفریح، سفر و آموزش و حتی سلامت از سبد مصرفی بسیاری از خانوارها متاسفانه حذف شده بود، چون مجبور بودن هزینه مسکن و خوراک رو تامین بکنن.
شما را به شنیدن بخش دوم اخبار دعوت میکنم. 500 تن از فعالان صنفی و مدنی، خانواده‌های زندانیان و جانباختگان اعتراض‌های سالیان اخیر در ایران در بیانیه خواستار انتقال سریع و بدون قید و شرط جعفر عظیم‌زاده، فعال کارگر زندانی، به بیمارستان برای درمان و آزادی او شدند. آنها با اعلامی که جان رئیس زندانی هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در خطر است، گفتند او در زندان اوین به کرونا مبتلا شد و باید به بیمارستان انتقال می‌یافت، اما بدون اطلاع قبلی و به بهانه اعزام به بیمارستان او را به سلول انفرادی زندان رجای شهر کرج بردند. پیشتر اعلام شده بود که آقای عظیم‌زاده در اعتراض به انتقالش به زندان رجای شهر کرج، بی خبر نگه داشته شدن خانواده‌اش از وضعیت او و رعایت نشدن پروتکل‌های بهداشتی در زندان‌ها از روز 26 مرداد دست به اعتصاب قضا زده است. این فعال کارگری که محکومیت 5 سال زندان خود را می‌گذراند، چند ماه پیش در ارتباط با پرونده دیگری به 13 ماه زندانی دیگر محکوم شد. شهردار 13 تا خونه داره. من 13 ساعت کار میکنم با 3 تا بچه. یک اتاق دارم.
بودجه داره شهردار. بودجه داره شهردار 13 تا خونه داره. من 13 ساعت کار میکنم یک اتاق دارم. 3 تا بچه دارم.
این بخشی از سخنان یکی از کارگران شهرداری بندر ماهشهر خطاب به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس است که فیلم آن در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است. بر اساس گزارش‌ها این کارگر که به نام او اشاره نشده است، گفته که شهرداری ماهشهر 500 هزار تومان از مطالبات او را کسر کرده و دلیل آن را کمبود بودجه شهرداری عنوان کرده است. خبرگزاری ایلنا نوشت کارگرانی که به هزار دلیل مجبور شدند با غول بیکاری مواجه شوند، ماهاست در انتظار دریافت مقرری بیکاری 2 میلیون تومانی هستند. اما پس از اردیبهشت ماه حتی یکی از این کارگران مقرری بیکاری دریافت نکرده است. بر اساس این گزارش بیکاری یکی از اصلی ترین دغدغه‌های کارگران است. کارگرانی که حق بیمه می‌پردازند و 3% از حق بیمه ماهانه‌شان قرار است در صندوق بیمه بیکاری برای روز مبادا ذخیره شود، باید بتوانند از مقرری بیمه بیکاری که حقی 100% قانونی است بهره‌مند شوند، اما در عمل این گونه نیست. ایلنا اشاره کرد که علاوه بر صف طولانی متقاضیان بیمه بیکاری کرونا، یعنی کارگرانی که به خاطر کرونا کار خود را از دست دادند، کارگرانی که به دلایلی مانند اخراج، انحلال کارگاه یا ورشکستگی کارفرما بیکار شدند، نتوانستند در زمان مناسب مقرری بیکاری دریافت کنند. شماری از سایت‌ها و خبرگزاری‌های کرد از کشته شدن 4 کولبر به دست نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی در چهارشنبه گذشته خبر دادند. محمد ممندزاده خبرنگار آژانس خبری مکریان در سردشت در این مورد به ما می‌گوید:
مرزهای شهرستان‌های خوی و نوسود کولبران زخمی شده‌اند و در مرزهای سرج و پیرانشهر در صبح روز چهارشنبه 4 کولبر در پی تیراندازی کمی نیروهای مرزی جان خود را از دست دادند. حادثه منطقه بازار از توابع شهرستان سردشت که 3 کولبر در این منطقه کشته شده، خیلی شوک بزرگی را به همراه داشت که کولبرانی که سن آنها بین 20 تا 25 سال است همگی در یک نقطه کشته شده بودند و حتی 18 رأس اسب آنها هم کشته شده بود. کولبران به کسانی گفته می شود که در مناطق مرزی مشغول به کار هستند، اهم از کسانی که با کول یا اسب بال را در مناطق مرزی جابجا می کنند. گفته فرمانده های مرزبانی که تهیه بر اقدام کشتن کولبرها نموده بود، احساسات شهروندان را جریان‌دار کرده. حتی در بعضی از رسانه‌ها کولبران را متجاوز مرزی خوانده بودند و جانباختن آنها را به هلاکت ذکر کرده بودند. این در حالی است متجاوز مرزی معمولا به کسانی از کشورهای دیگر که قصد نقض حاکمیت و لشکرکشی دارند گفته می شود، نه کولبرانی که به خاطر وسعت اقتصادی مجبور به این شغل با همه خطرات آن شده اند. و مقصر اصلی دولت است که با سیاست‌های تبعیض در مناطق کردشین این کولبران را مجبور به راهی نموده که اگر در حوادث طبیعی جان خود را از دست ندهند، در پی شلیک نیروهای مرزی جان خود را از دست می دهند. لازم است در رابطه با مرزهای رسمی و غیر رسمی یک توضیحات بدهم. کولبری اغلب از مناطق غیر از 2-3 محور اصلی و رسمی این شهرستان ها انجام می شود، ولی حجم قاچاق انجام شده از مبادی رسمی در قالب رویه‌های رسمی است که بیشترین میزان قاچاق به خود اختصاص می دهد، نه کول 20 کیلویی کولبران. به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس که 23 اردیبهشت ماه سال جاری منتشر شد، 95% قاچاق از مرزهای رسمی در قالب رویه‌های رسمی انجام می‌شد و در این 5% باقی مانده به تمام مناطق مرزی ایران تقسیم می‌شود که با این حساب خیلی کمتر از 1% قاچاق انجام شده توسط این کولبران وارد می‌شود. این در حالی است که فقط این کولبران هستند قربانی می‌شوند.
در این ارتباط فراز فیروزی مندمی، حقوقدان و مشاور حقوقی سازمان حقوق بشری هنگاو ساکن آلمان، در ارزیابی رفتار جمهوری اسلامی با کولبران عقیده دارد.
صلاحیت نیروی مرزبانیه که جای سوال داره. این ارگان نظامی تا کنون سند تأسیسی نداشته که مشخص کنه حدود صلاحیت و تکالیفش رو. یک طرح قانونی در سال 87 توسط نمایندگان به تصویب رسید که با ایرادات مکرر شورای نگهبان تا کنون مسکوت مونده، یعنی اینکه این ارگان نظامی با این اختیارات گسترده‌ای که بهش دادن حدود صلاحیتش تا کنون مشخص نشده. اما اختیار تیراندازی به چه صورت هستش؟ ببینید، قانون به کارگیری سلاح اختیار تیراندازی به مأمورین نظامی، انتظامی و امنیتی رو به صورت مطلق پیش‌بینی نکرده. این اختیار با رعایت ترتیباتی و به صورت مشروط هست. مثلا بند 9 ماده 3 قانون به کارگیری سلاح صرفا مشروط به مواردی کرده که اشخاص عبور و خروج غیرقانونی از مرز دارن و اون هم با اختیار قبلی اختیار تیراندازی داده شده. اما در تبصره‌ها و مواد بعدی اومده پیشبینی کرده ترتیباتی رو، از جمله اون تیراندازی هوایی. ابتدا تیر هوایی باید تیراندازی بشه، بعد تیراندازی کمر به پایین، تیراندازی کمر به بالا، و در نهایت ماده 7 اومده پیشبینی کرده تیراندازی توسط مأمورین باید به نفعی باشه که حتی المقدور منجر به فوت اشخاص نشه، و در تبصرش هم کمک رساندن و اینکه متعاقب تیراندازی مجروحین رو به فوریت به مراکز درمانی برسونن پیشبینی کرده. یعنی اینکه در همین تبصره قانونگذار این ترک فعل رو اگر انجام ندن به صورت ترک فعل جرم انگاری کرده. اینها اشخاص رو به مراکز درمانی نرسونن، اینها مرتکب جرم شدن. متاسفانه بر اساس مستندات من موجود این مهم هم انجام نمیشه.
او همچنین به یک نکته دیگر اشاره میکند.
با توجه به پیمان الجزایر 1975 بین دولت شاه و دولت وقت عراق، دولت بس، یک کمیسیون مشترک حل و فصل اختلافات مرزی در این مناطق تشکیل شد که این کار انجام بشه و حدود مرزی به صورت میله‌گذاری ترسیم بشه، اما این مسئله انجام نشده و تا کنون هم در خیلی از این مناطق مرز به صورت مشخصی وجود نداره و با این مسئله انجام نشده و تا کنون هم در خیلی از این مناطق صعب العبور هست مرز به صورت مشخصی وجود نداره و با توجه به اصل تفسیر مزیق قوانین جزایی، نیروی انتظامی، نظامی و امنیتی با توجه به اینکه مرز مشخص نیست و امکان تشخیص مرز توسط مأموری وجود نداره، این امکان تیراندازی هم وجود نداره. قانونگذار ایرانی در نهایت نقض این سلسله مراتب و این ترتیبات رو در ماده 16 قانون به کارگیری سلاح و ماده 41 قانون مجازات نیروهای مسلح پیش بینی کرده که میتونه حتی مجازات قصاص داده بشه و منطبق با قتل عمد باشه. این تیراندازی کاملا غیر قانونی هست. بر اساس شهود و مستنداتی که ما داریم هیچ اخطار قبلی داده نمیشه، به صورت کوری و به صورت گسترده کولبران رو به رگبار میبندن. در نهایت هم باید تذکر بدم دولت جمهوری اسلامی ملحق به میثاق حقوق مدنی سیاسی شده. در بند 1 ماده 6 این میثاق سلب حیات خودسرانه ممنوع شده و در ماده 14 همین میثاق هم امکان دادخواهی برای اشخاص پیشبینی شده که متاسفانه با وجود کشتار غیرقانونی کولبران حتی امکان دادخواهی برای خانواده های اونها فراهم نمیشه.
خبرگزاری ایلنا نوشت گرانی بیش از اندازه نهادهای کشاورزی از جمله کودها، سموم و بذرها به شدت بر تولید کشاورزی و معیشت کشاورزان تأثیر گذاشته است. قاسم سوخت سرایی رئیس نظام صنفی کشاورزی استان گلستان گفت در آستانه کشت پاییزه قرار داریم و اگر همین شرایط وجود داشته باشد کشاورزان به شدت متضرر می‌شوند. او اشاره کرد که گرانی بیش از اندازه نهادهای کشاورزی به دلیل خارج شدن آنها از اقلام مشمول ارز 4200 تومانی بوده است. آقای سوخت سرایی افزود در مواردی سموم، کودها و بذرهای مورد نیاز کمیاب و حتی نایاب شدند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.